کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
به نام خدا. با سلام. عبدالعزیز سپهرتاج هستم از تیم نتورک اصولی. کتاب دایره اول، اصول همانندسازی در بازاریابی شبکه‌ای، اثر آقای رندی گیج. مقدمه. برای برگزاری چند همایش و سخنرانی در آمریکای جنوبی بودن. من و خوزه لوپز سوار هواپیما بودیم و مشغول صرف غذا که خوزه به سخنرانی من در شب قبل اشاره کرد. او گفت سخنرانی دیشب درباره دایره اول رو میتونی کتاب کنی. این کتاب رو حتما باید بنویسی. من گفتم که کتاب‌های دیگری در برنامه دارم که بنویسم. او گفت باشه، ولی به نظر من این ایده خیلی خوبیه و نتورکرها واقعا به این کتاب نیاز دارن. همانندسازی در نتورک خیلی مهمه. خب هرچه بیشتر به حرف خوزه فکر می‌کردم به اهمیت آن بیشتر پی می‌بردم. حرفش منطقی بود. خیلی‌ها همانندسازی را اشتباه متوجه شدن یا نمی‌دانند که این جور چیزی اصلا وجود دارد. آنها به اشتباه تقصیر نتایج نسبتاً خوب یا ضعیف خود را گردن بالا شاخه‌ای یا زیر شاخه‌های خود می‌اندازند. اما این رویکرد اصلا مسئله را نادیده می‌گیرد. فرهنگ مجموعه یا سازمان را ما می‌سازیم و زیر شاخه از رفتار ما الگو می‌گیرد. متأسفانه به خاطر نوع سرشت انسان ظاهراً 90% کارهای بد و منفی همانندسازی می شوند و تنها 40 یا 50% کارهای خوب و مثبت همانندسازی می شوند. پس کاری که ما در رأس مجموعه یا سازمان انجام می دهیم تأثیر بسزایی روی رفتار و کردار تک تک زیرشاخه های ما تا پایین ترین سطح می گذارد. ما فرهنگ تیممان را تعیین می کنیم و این فرهنگ خودش را به صورت مثبت یا به صورت منفی نشان می‌دهد، اما در هر صورت خودش را نشان می‌دهد. کتابی که در دست دارید درباره همین موضوع است. این کتاب شامل ایده‌هایی است که با آنها می‌توانید میزان فروشتان، سرعت رشد مجموعه‌تان، میزان انسجام تیمتان، اصول مجموعه‌تان و پایبندی زیرشاخه‌ها تا پایین‌ترین سطح به این اصول را تعیین و مشخص کنید. همانندسازی سازه اصلی بازاریابی شبکه‌ای است. همانندسازی جوهره رهبری است و درست همانطور که در رفتار تمام رهبران واقعی می‌بینیم، رهبری این نیست که به دیگران روش انجام کار را دستور دهیم. رهبری یعنی رفتاری را که می‌خواهیم پیروان انجام دهند، خودمان در آن رفتار الگو و سرمشق باشیم. اولین کسی را که باید رهبری کرد خودمان هستیم. امیدوارم به این نتیجه برسید که مسئولیت کسب و کارتان را خودتان بر عهده بگیرید و موفقیت کسب و کارتان را در جای دیگر و آدم‌های دیگر جستجو نکنید. اگر عزم کنید که دایره اول را راه بیاندازید، دایره‌های زیر شما هم راه می‌افتند و به این ترتیب موفقیت را شما رقم می‌زنید. رندی گیج. فصل اول. همانندسازی از کجا شروع می شود؟ قانون دایره اول. یادم می آید یک روز به بالا شاخه ایم گفتم که از زیر شاخه هایم اصلا راضی نیستم. می گفتم اکثر زیر شاخه های مستقیم من تنبل هستند. اصلا دعوت نمی کنند و پرزنت نمی گذارند و منتظرن که زیر شاخه هایشان کار کنند و آنها پولدار شوند. تعجب می کردم که چرا آنها مثل من نیستند. متاسفانه مشکل همین بود. آنها دقیقاً مثل من بودند و این اتفاقاً وجه جذاب این کسب و کار فوق‌العاده و حیرت آور اما پرزحمت به اسم بازاریابی شبکه‌ای است. چون هر کاری که ما می‌کنیم به دایره اول برمی‌گردد، همان دایره‌ای که داخل آن نوشته من. البته این دیدگاه هوادار چندانی ندارد و در بازاریابی شبکه‌ای کمتر از آن صحبت می‌شود. همه طرح‌های باسرداخت به نوعی یک فرهنگ حق مسلم در این کسب و کار به وجود آوردند. بسیاری از افراد می‌خواهند سخت بزنند و این را حق مسلم خودشان می‌دانند. از این رو اگر بالا شاخه‌ای آنها مجموعه‌اش را اصولی نساخته باشد و آن اصول را به زیر شاخه‌های خود آموزش نداده باشد، این دسته بلافاصله تقصیر کوچکترین ناکامی‌های خود را به گردن آن بالا شاخه‌ای می‌اندازند. از طرف دیگر بعضی ها تقصیر را به گردن مجموعه خود می اندازن. خیلی راحت است که زیر شاخه های خود را مقصر کنیم و اصرار داشته باشیم که از کوتاهی آنهاست که ما پولدار نشدیم. اما در کسب و کار ما کسی کارمند نیست. ما یک ارتش داوطلب را رهبری می کنیم. چکی که هر ماه دریافت می کنید اسم شما روی آن نوشته شده، نه اسم کس دیگری. به محضی که این را قبول کنید آماده خلق موفقیت می شوید. برای خلق این موفقیت شما باید طبق قانون دایره اول عمل کنید. ما مسئولیم که قدم اول را برداریم، راه را امتحان کنیم، روش های اثبات شده را پیدا کنیم و این اطلاعات را در اختیار آنهایی بگذاریم که وارد بازاریابی شبکه‌ای می کنیم. ما ترکیب یگانه ای از مشاور، مربی، معلم، افسر فرمانده و شریک هستیم. افراد برای ما کار نمی کنند، آنها برای خودشان کار می کنند، اما مسلماً کاری که آنها می کنند روی دستاوردها و درآمد ما تأثیر می گذارد. بهترین آموزشی که من برای بازاریابی شبکه‌ای دیدم به تجربه‌ام در خارج از این کسب و کار مربوط می شود. تجربه‌ای که بیشتر از هر چیزی به من کمک کرد سرپرستی هیئت امنای کلیسای محلمان و چند سازمان غیر انتفاعی دیگر بود. زیرا در این چند جا من با یک ارتش داوطلب کار میکردم. زمانی که شما نمیتوانید کسی را استخدام یا اخراج کنید، مجبور میشوید که روشهای انگیزه دادن، رهبری کردن و همراهی کردن برای رسیدن به یک هدف مشترک را یاد بگیرید. کار ما از همین جا شروع میشود. چون شما همه اینها را با اداره کردن و کنترل کردن دایره اول است که می توانید انجام دهید و در واقع تنها چیزی که کنترل آن در دست شما است همین دایره اول است. می توانید بگویید من این ماه 10 نفر را وارد مجموعه‌ام می کنم، اما نمی توانید آن را کنترل کنید، چون هر مشتری احتمالی خودش تصمیم می گیرد که وارد مجموعه شما بشود یا نشود. شما می توانید هدف گذاری کنید که در فلان تاریخ به فلان مرحله برسید، اما نمی توانید آن را کنترل کنید. موضوع این کتاب درباره چیزهایی است که می توانید کنترل کنید و تناقض در این است که وقتی شما دایره اول را کنترل می کنید، این دایره روی دایره های دیگر در مجموعه تان تأثیر مثبت می گذارد. شما منشأ یک رفتار خاص در سازمانتان می شوید، اما چطوری؟ با الگو شدن برای زیر مجموعه ها تا آنها از رفتار شما سرمشق بگیرند و آن را به پایین همانندسازی کنند. در این کتاب یاد میگیرید که مجموعه را شما بزرگ نمی کنید. شما افراد را بزرگ می کنید و آنها مجموعه را بزرگ می کنند. اما همه اینها از شما شروع می شود. از اصول، رفتار و فرهنگی که در رفتار و کردار شما بروز می کند. حالا اگر آماده هستید برویم سر اصل مطلب. به نام خدا. با سلام. عبدالعزیز سپهرتاج هستم از تیم آموزشی نتورک اصولی. کتاب دایره اول، اصول همانندسازی در بازاریابی شبکه‌ای، اثر آقای رندی گیج. فصل دوم، قدرت ذهن. نگرش چگونه روی نتایج تأثیر می‌گذارد. صبح خیلی زیبایی است. من سوار ماشین دوست داشتنی‌ام هستم و در حین رانندگی با صدای بلند آواز می‌خوانم. یک وانت پیکاپ را می‌بینم که در جاده در حال حرکت است و شیشه اش را پایین داده است. یک طول سگ خوشگل و ناز سرش را از پنجره بیرون آورده و به اطراف نگاه می کند. چشمان درشت او، گوشهایی که در باد تکان می خورند و زبانی که از دهان بیرون آمده نشان می دهد او در حال تجربه لحظات ناب و بدیعی است. موسیقی عوض می شود. دارم فکر می کنم که زندگی چقدر زیباست. روز قبل یکی از همبازی هایم در تیم سافتبال به من زنگ زد که بگوید ماشینش را دزد زده است. تازه از خانه مادرش بیرون آمده بود و نیاز داشت که احساساتش را تخلیه کند، چون مادرش قبلا به او هشدار داده بود که وسایلش را در ماشینش جا نگذارد و به جای همدردی با او جمله بهت گفته بودم را تکرار می‌کرد. از او پرسیدم که دزدها شیشه ماشینش را هم شکستن یا نه؟ نشکسته بودند. به نظر من خبر خیلی خوبی بود، چون خرج بیشتری پشت دستش نگذاشته بودند. بعد از او پرسیدم که دستکش‌های سافت‌بال هم در ماشینش بودن یا نه؟ معلوم شد که آنها را داده بود برای تعمیر، برای همین در ماشین نبودند. گفتم این خیلی عالیه، چون چند ماه طول می‌کشد تا دستکش نو بشکند و توی دست جا بیفتد. او قبول کرد که اینجا را شانس آورده، اما گفت که چوگان قدیمیش را هم دزدیدن. به او گفتم باید خوشحال باشی که چوگان قدیمیت را بردن، نه اون چوگان نو، چون آن چوگان نو $300 ارزش داشت که برای کریسمس خریداری کرده بود. دوستم که ظاهراً کفری شده بود گفت تو سخنران انگیزه بخش حرفه‌ای هستی، تو توی هر چیزی مثبت‌ها را می‌بینی. من باور دارم که بعضی از اتفاقات خوب از اتفاقات بد سرچشمه می‌گیرند. من خیلی خوشبین هستم. این نوعی ذهنیت است و ذهنیت است که بیشتر از هر چیز دیگری روی موفقیت ما تأثیر می‌گذارد. زیرا ذهنیت ما نگرش ما را شکل می‌دهد و نگرش ما تعیین می‌کند چه کارهایی انجام دهیم یا انجام ندهیم. اگر بر این باور باشید که مردم شکاک هستند، با تردیدی که در پس ذهنتان است با مردم برخورد می‌کنید و اتفاقا مردم از چشمانتان می‌خوانند که شما شکاک هستید. اگر فکر می‌کنید مشتری احتمالی به شما جواب منفی می‌دهد، احتمالاً جواب منفی خواهید شنید. اگر فکر می‌کنید زیرمجموعه‌هایتان منفی باف هستند و از کار خارج می‌شوند، آنها احتمالاً شما را ناامید نخواهند کرد. از طرفی دیگر اگر باور داشته باشید که این فرصت تجاری خارق العاده است و طرف باید خول باشد که وارد نشود، تعداد ورودی های مجموعه تان بیشتر می شود. اگر از زیر مجموعه های خود انتظار دارید که بهتر شوند و مجموعه خود را بسازند، آنها احتمالاً این کار را خواهند کرد. انتظارات یکی از ابزارهای بسیار نیرومند موجود در جعب ابزار رهبری است. وقتی بگذارید زیر مجموعه بداند که چه انتظارات بالایی از او دارید، او انگیزه میگیرد و اعتماد به نفسی در او شکل میگیرد که با آن میتواند کارهای بزرگی انجام دهد. اما اگر شما مثل اکثر مردم باشید، ذهن شما با ویروس‌های ذهنی منفی برنامه ریزی شده است و در اثر آن باورها و انتظارات منفی در سطح ناخودآگاه شما شکل گرفته است. باورهای منفی باعث بروز رفتارهای گوناگونی در شما میشوند که احتمال موفقیت شما در کسب و کار را تا حد زیادی پایین میآورند. مثلا شما پیش‌داوری میکنید و میگویید مردم به بازاریابی شبکه‌ای علاقه ندارند و چون در اثر این باور منفی سراغ هیچ مشتری احتمالی نمیروید، قطعا با کسی برخورد نخواهید کرد که واقعا به این کار علاقه دارند و آن را واقعا خوب انجام میدهد. وقتی ذهنیت منفی دارید، هر چالش کوچکی حواس شما را پرت می کند. حواس پرتی هم قاتل رشد است. هر وقت محصول شرکت یک عیب خیلی کوچک داشته باشد، قیمت ها افزایش یابند یا طرح بازپرداخت تغییر کنند، فرصت برای تشکیل جلسه بدگویی فراهم می شود و کسی می تواند کسب و کارش را بسازد و موفق شود که در جلسات بدگویی شرکت نکند. شما به کمک نیاز دارید. به صراحت میگویم به نظرم در دنیای امروز هیچ کس نمیتواند به تنهایی ذهنیت خود را مثبت نگه دارد. افکار و برنامه‌های منفی از همه سمت میآیند. در همه کانال‌های تلویزیونی، از طرف اکثر آدم‌های دور و بر، حتی آنهایی که نیت خیر دارند و حتی از سوی دولت و برخی از افراد مذهبی، افکار و امواج منفی به سمت شما سرازیر می‌شوند. تنها راه برای اینکه ذهنیت خود را سالم نگه دارید این است که برای پرورش ذهن مثبت برنامه روزانه داشته باشید. این برنامه شامل قالب‌های زیر می‌شود: 1. فایل‌های صوتی که می‌شنوید. 2. فیلم‌ها و فایل‌های ویدئویی که می‌بینید. 3. کتاب‌هایی که می‌خوانید. 4. مراسم‌ها و رویدادهایی که در آنها شرکت می‌کنید. و 5. آدم‌هایی که با آنها معاشرت دارید. از میان این موارد راحت‌ترین کاری که هر روز می‌توانید انجام دهید این است که ذهن خود را با کتاب، فایل صوتی و فایل ویدئویی تغذیه کنید. اگر هر روز صبح قبل از ترک منزل چند دقیقه‌ای برای تنظیم خودآگاهی خود وقت بگذارید، این کار تأثیر فوق‌العاده‌ای روی دستاوردهای شما در طول روز می‌گذارد. شما افراد و موقعیت‌های به مراتب بهتری را جذب می‌کنید. اما همین جوری اتفاق نمی‌افتد. شما باید یک برنامه منظم رشد شخصی بریزید. باید هر روز برای آن وقت بگذارید و فقط خودتان از آن مطلع باشید. صبح‌ها بهترین زمان برای بالا بردن روحیه خود و حفظ آن در کل روز است. ولی این هم خوب است که شب‌ها قبل از رفتن به رخت خواب یک مطلب مثبت بخوانید. بگذارید ضمیر ناخودآگاهتان در زمانی که خواب هستید مصالح خوبی برای پردازش داشته باشد. هیچ وقت قبل از خواب اخبار نبینید و هرگز روز خود را با خواندن روزنامه شروع نکنید. هر روز را با مطالب مثبت شروع و تمام کنید تا بتوانید امواج منفی را که مدام در معرض آن هستید بی‌اثر کنید. لطفاً این منابع رشد شخصی را با ابزارهای آموزشی بازاریابی شبکه‌ای قاطی نکنید. شما به هر دو نیاز دارید. اگر شرکت یا بالا شاخه‌ای شما مجموعه‌ای از کتاب‌ها، CD‌ها یا DVD‌های مناسب را در اختیارتان می‌گذارند، خیلی شانس آورده‌اید. آنها مواد و مطالب مورد نیاز را در اختیار شما می‌گذارند و ذهن شما را با رژیم مناسب تغذیه می‌کنند. اگر چنین بسته آموزشی در مجموعه شما وجود ندارد، خودتان باید مواد لازم را تهیه کنید. دنبال چیزهایی باشید که ذهن، جسم و روحتان را رشد دهند. برای داشتن ذهنیت سالم، باید شالوده معنوی قوی داشته باشید. پس از یک استاد معنوی جهت معرفی آثار مفید برای رشد شخصی مشورت بگیرید. شکست در مسیر موفقیت. در کتاب آنگونه که آدمی میاندیشد بخشی درباره شکست وجود دارد. نویسنده جیمز آلن میگوید حتی اگر فرد در جهت تحقق مقصودش بارها شکست بخورد، چنان که باید شکست بخورد تا ضعفش برطرف شود، آن شخصیت نیرومندی که در آن شکل می‌گیرد معیار موفقیت واقعی اوست و این شخصیت قوی نقطه آغازی می‌شود برای قدرت و پیروزی‌های بیشتر در آینده. چقدر این حرف در مورد کسب و کار ما صادق است. مطلب را گرفتید؟ ببینید، مسئله این نیست که مشتری احتمالی جواب رد بدهد یا به مشکل بر بخوریم. مشکلات و چالش‌ها گام‌هایی هستند که شخصیت و مهارت‌های لازم را در شما شکل می‌دهند تا سرانجام به موفقیت برسید. نیروی رویا. ما در کسب و کارمان درباره رویاها زیاد صحبت می‌کنیم. این کار لازم است چون این رویاهای ما هستند که باعث می‌شوند وقت و انرژی بگذاریم، با ترس‌های خود مواجه شویم و در مبارزه با چالش‌ها دوام بیاوریم. شما باید اراده کنید که به خاطر رویاهای خود بجنگید و در مقابل حمله مردم منفی باف ایستادگی کنید. با دزدان رویا کمتر وقت صرف کنید. تا حدی که در توانتان است روی رویاهای خود سرمایه گذاری کنید. وقتی شما روی خودتان سرمایه گذاری نکنید، چرا باید یکی دیگر برای شما سرمایه گذاری کند؟ لابد به درد سرمایه گذاری نمی‌خورید. هر روز رویای خود را تجسم کنید. وقتی که برای رشد شخصی خود می‌گذارید، باید بیشتر از وقتی باشد که در کافی شاپ می‌گذرانید. روی رویای خودتان کار کنید. نه اینکه رویای دیگران را قرض بگیرید. رویای خود را حس کنید، تماشا کنید، بو کنید، مزه کنید. رویایی بسازید که با نیروی شدیدش شما را به سمت خودش بکشاند. سپس با جملات تأکیدی و تابلوی رویاها آن را در ضمیر ناخودآگاه خود نگه دارید. رویای شما باید به بزرگی خود شما باشد. اگر رویایتان را بزرگتر کنید، او شما را بزرگتر می کند. با اعلام رویای خود به دیگران، یار همراه را از دوست قافله تشخیص دهید. برخی به شما کمک می کنند و برخی به شما پشت پا می زنند. پس رویای خود را به همه بگویید و هر روز صبح بر روی نگرش و رشد شخصی خود کار کنید. متضاد موفقیت شکست نیست، میانمایگی است. شکست در واقع بخشی از مسیر رسیدن به موفقیت است. برای رسیدن به موفقیت در حرفه خود یا هر حرفه با ارزش دیگری، شما باید بهای آن را بدهید، بهای آموختن مهارت‌ها و پرورش شخصیت قوی. هیچ کدام از ما از جواب رد، از ریزش اعضای مجموعه یا ده‌ها چالش دیگر در مسیر ساختن یک مجموعه مستحکم خوشمان نمی‌آید. اما اگر شما هر روز روی رشد شخصی خود کار کنید، ماهیت واقعی این چالش‌ها را می‌شناسید و با عبور از آنها به موفقیت می‌رسید. به نام خدا. با سلام، عبدالعزیز سپرستاج هستم از تیم آموزشی نتورک اصولی. کتاب دایره اول، اصول همانندسازی در بازاریابی شبکه‌ای، اثر آقای رندی گیج. فصل سوم، انجام کار درست، تعیین معیاری برای صداقت. پیام داخل صندوق ورودی ایمیلم پیام وسوسه انگیزی بود. یکی از زیر شاخه هایم در خارج از کشور نوشته بود که خانمی از یک شاخه دیگر میخواهد مجموعهش را عوض کند. او از در شاخهش راضی نبود و میخواست وارد مجموعه ما شود. او پیشنهاد داد که با شماره شناسایی شوهرش که کارمند دولت بود ثبت نام میکند تا شرکت متوجه چیزی نشود. همچنین گفت که زیر مجموعه هایش هم با او هماهنگ هستند و حاضرند همراه او مجموعهشان را عوض کنند. تعداد آنها قابل توجه بود. اما من بلافاصله پیشنهادش را رد کردم، چون کار درستی نبود. من نمیخواهم با یک شاخه دیگر وارد جنگ شوم و دوست ندارم کسی در صدد شکار زیر شاخه های من براید. اگر من این کار را برای اعضای مجموعه ام مجاز کنم، پس نمیتوانم وقتی این اتفاق برای مجموعه خودم افتاد اعتراض کنم. به علاوه وقتی بدانم امروز با صداقت کار کردم، شب راحت تر میخوابم. ما در مجموعه من 10 اصل بایسته داریم که در تمام سطوح مجموعه فرهنگ سازی شده و جا افتاده است. یکی از این اصول این است که همیشه کار درست را انجام بده. اگر شما این اصل را در مجموعه خود رعایت کنید، هم در کسب و کار خود و هم در زندگی خود موفق می شوید. درست مثل تمام بحث‌های دیگر ما در این کتاب، این اصل نیز از شما شروع می شود. وقتی شما در رفتار و کردار خود صداقت داشته باشید، این نوع رفتار به معیار و استاندارد مجموعتان تبدیل می شود. معنایش این نیست که آدم بد وارد مجموعتان نمی شود. گاهی اینجور آدم ها وارد می شوند، اما چون با فرهنگ مجموعه شما نمی توانند بسازند، خیلی سریع به جای دیگری می روند. به نظرم یکی از جذابترین ویژگی های کسب و کار ما در قیاس با دنیای شرکتی، صداقتی است که ما باید در کارمان داشته باشیم. در دنیای کارمندی، افراد ذهنیت زیرابزنی دارند و هر کس که دیگران را بکوبد تا موقعیت خودش بهتر شود پاداش می‌گیرد. ماجرای سیاست‌های اداری، تبعیض و اختلاس برای کسانی که در این محیط کار می‌کنند نخنما و تکراری شده است. آنها به دنیای ما نگاه می‌کنند و سیستمی را می‌بینند که در آن موفقیت از کمک به دیگران و موفق کردن آنها حاصل می‌شود، که در آن لیدر وقتی به درآمد می‌رسد که به فکر تازه واردهای مجموعه‌اش باشد، که در آنجا برای همه در رأس وجود که در آن جا برای همه در رأس وجود دارد. این صحنه بسیار دلربا است و پناهنده‌های بسیار زیادی را از دنیای کار سنتی به خود جذب کرده است و می‌کند. برای اینکه این سیستم برای شما کارایی داشته باشد، باید حواستان باشد که زیر مجموعه هایتان از چه روش‌هایی استفاده می‌کنند و این از خود شما شروع می شود. آیا از کلمات خوب استفاده می کنید؟ آیا کتاب و سیدی را از بازار می خرید یا از آنها کپی غیرقانونی می گیرید؟ آیا به قانون احترام می گذارید و مالیات خود را می دهید؟ آیا تمرکزتان روی لیست دعوتی های خودتان است و اجازه نمی دهید نه خودتان نه زیر مجموعهتان چشم به مشتری احتمالی یک نفر دیگر از یک مجموعه دیگر داشته باشند؟ آیا هزینه خدماتی را که به شما می شود می پردازید؟ آیا به تقدس پیمان زناشویی خودتان و دیگران احترام می گذارید؟ آیا هنگام توضیح درباره محصول و شرکت خود واقعیت را می گویید؟ غلط نمی کنید؟ آیا درباره درآمد خود و پتانسیل درآمدی شرکتتان واقعیت را میگویید؟ غلوب نمیکنید؟ همه این سوال ها بخشی از خط مشی شما در اداره کسب و کارتان است. وقتی شما کسب و کارتان را با صداقت اداره میکنید، قوانین توانگری را رعایت میکنید، آدم های خوب را جذب و حفظ میکنید و مجموعه تان میداند که در هر موقعیتی چه واکنشی بدهد. شما زودتر به موفقیت میرسید و موفقیتتان در برابر چالش‌های موقتی دوام خواهد آورد و مهمتر این که شما احساس خوبی نسبت به کسب و کارتان پیدا می‌کنید و رضایت بیشتری از آن نصیبتان می‌شود. به نام خدا. با سلام، عبدالعزیز سپهرتاج هستم از تیم آموزشی نتورک اصولی. کتاب دایره اول، اصول همانندسازی در بازاریابی شبکه‌ای، اثر آقای رندی گیج. فصل چهارم، حجم مصرف، تأثیر مصرف محصول بر درآمد. یادم می آید یک روز یکی از دوستانم زنگ زد و از من دعوت کرد که به خانهش بروم تا او درباره بازی پولی هواپیما به من توضیح دهد. او گفت من باید 5,000 دلار نقد بگذارم توی کار و هیچ پلیس یا خبرنگاری هم مطلع نشود. قبول نکردم. چند هفته بعد دوستم به من گفت که به مراحل بالاتر بازی رفته و تا الان 75,000 دلار پول نقد به دست آورده است. اما 6 ماه بعد اوضاع فرق کرد. معلوم شد که مسئولان دولتی بلافاصله حلقه آنها را شناسایی و عاملان اصلی را دستگیر کردند. دوست من و بسیاری از فامیل‌ها و دوستان او پول‌های خود را از دست دادند. مسلماً آنها همگی او را مقصر می‌دانستند. بعد از این ماجرا دوستم به من گفت که این بدترین اشتباه عمرش بوده است. در بازی‌های پولی و دسیسه‌های هرمی مردم همیشه ضرر می‌کنند. در بازاریابی شبکه‌ای قانونی هیچ کس هیچ وقت ضرر نمی‌کند. فرق این دو در چیست؟ در بازاریابی شبکه‌ای قانونی ما بابت آموزش یا برگزاری جلسات هفتگی هزینه‌ای نمی‌گیریم. درآمد ما حاصل حجم فروش محصول یا خدماتی است که در اختیار مشتری نهایی قرار می دهیم. معنایش این است که رقم چک درآمد شما مستقیماً به حجم فروش مجموعتان وابسته است. اکنون درست مثل تمام بحث‌های ما در این کتاب، شما نمی توانید حجم فروش مجموعه خود را کنترل کنید. اما تکرار می کنم، معیاری که شما برای دایره اول تعیین می کنید تأثیر مستقیمی روی رفتار دایره های زیرین دارد. تأثیر شما می تواند به 3 صورت باشد. 1. محصولات یا خدماتی که شما و خانوادهتان مصرف می کنید. 2. محصولات یا خدماتی که به عنوان نمونه به دیگران می دهید. و 3. تعداد مشتری های گذری که دارید. بیایید هر کدام از این حالت ها را بررسی کنیم. 1. محصولات یا خدماتی که شما یا خانوادهتان مصرف می کنید. اگر شرکت شما محصولی تولید می کند، شما هیچ وقت نباید به هر دلیلی این محصول را از یک شرکت دیگر بخرید. شما باید بهترین مشتری خودتان باشید و از مغازه خودتان خرید کنید. کسی که همبرگر فروشی دارد هیچ وقت در مکدونالد غذا نمی خورد. لطفا خصاصت را کنار بگذارید تا کسب و کارتان روپا بماند. باور نمی کنید چقدرها آدم در این کسب و کار شکست می خورند فقط به این خاطر که اولین سوال آنها این است: ارزان‌ترین بسته محصولات شرکت چنده؟ اگر ذهنیت شما این است، همین الان این کتاب را ببندید و بروید برای یک نفر دیگر کار کنید. تا حالا دیدید کسی دنبال ارزان‌ترین ها باشد و به بالاترین سطوح موفقیت رسیده باشد؟ به خرید یک بار یا دو بار بسنده نکنید، زیاد بخرید. هرچه بیشتر از محصول یا خدمات شرکت خود استفاده کنید، بیشتر با آنها آشنا می شوید. نتیجه بهتری از کارهایتان می گیرید. بهتر می توانید آنها را توصیف کنید و می توانید با حس بیشتر و اعتقاد بالاتر محصول خود را معرفی کنید. هرچه توصیف و حس شما قوی تر باشد، فروش شما بیشتر خواهد شد. هرچه زیرمجموعهای شما بیشتر ببینند که مصرف شما بالا است، یا محصولات بیشتری را در منزل شما ببینن، مصرف آنها هم بیشتر می شود. با توجه به 20 سال تجربه کار با بازاریاب های شبکه‌ای مختلف، به شما اطمینان می دهم افرادی که مصرف شخصی آنها بالاست همیشه مصرف زیرمجموعه های آنها هم بالا است. اشتباه بزرگ دیگری که میبینم خیلی ها مرتکب میشوند این است که ناله میکنند که درآمد ندارند و مدام از میزان مصرفشان کم میکنند. آدم های خیلی خیلی زیادی را دیدم که ادعا میکنند نمیتوانند ماهی 200 دلار برای مصرف محصولات شرکتشان خرج کنند، در حالی که درآمد ماهیانه اش از همین شرکت 500 دلار، 700 دلار و گاهی خیلی بیشتر است. شما این 500 یا 700 دلار را به خاطر همین محصولات میگیرید. در این مرحله شما هرگز نباید هدفتان این باشد که با این پول زندگی کنید. شما باید این پول را روی رشد مجموعه‌تان سرمایه‌گذاری کنید. بهترین سرمایه‌گذاری هم استفاده فراوان از محصولات شرکت خود و تعریف و توصیف آنها برای دیگران است. 2. محصولات یا خدماتی که به عنوان نمونه به دیگران می‌دهید. این اشتباه را نکنید که بخواهید با نخریدن نمونه محصول صرفه‌جویی کنید. این حرکت عملاً باعث می‌شود تعداد ورودی‌های مجموعه شما فوق‌العاده کم شود و مرگ مجموعه‌تان سر برسد. سخاوتمند باشید و نمونه‌های محصولات شرکت را به مشتری‌های احتمالی بدهید که امتحان کنند. هر بار که کار را به یک مشتری احتمالی معرفی می‌کنید، یک بسته پروپیمان از محصولات شرکت را به او بدهید که به منزلش ببرد. محصولات شما بهترین تبلیغ شما است. 3. تعداد مشتری‌های گذری که دارید. این بخش بیشترین تأثیر را در حجم فروش شما دارد. واقعیت این است که بنا کردن یک کسب و کار و رئیس خود بودن کار هر کسی نیست، اما محصولات شما به درد همه می‌خورند. پس همیشه خیلی ها هستند که نمی‌خواهند کسب و کار مستقلی داشته باشند، اما می‌توانند مشتری گذری محصولات شما باشند. برای اینکه بیشترین بهره را از این فرصت ببرید، چند تا کار باید انجام دهید. ابتدا برای کسانی که به ساختن مجموعه بزرگ علاقه ندارند ولی محصولات شما را میپسندند و میخواهند برای آنها بازاریابی کنند، یک فضای امن ایجاد کنید. سعی نکنید این دسته را از شرکت در جلسات آموزشی و هفتگی و نوشتن لیست و غیره بترسانید. بعضی ها این کاره نیستند. اگر آنها میخواهند فقط خرده فروش باشند، از آنها حمایت کنید و کمک های لازم را در اختیار آنها بگذارید. هر وقت مشتری احتمالی قبول نکرد که وارد مجموعه شما بشود، حتما به او بگویید که مایل او مشتری شما بشود. اگر شرکتتان طرح مشتری مستقیم دارد، برای او توضیح دهید. به او بگویید که هر تعداد محصول که بخواهد در اختیارش می‌گذارید. من میلیون ها دلار از کسب و کار بازاریابی شبکه‌ای درآوردم، اما این رقم در قیاس با میلیون ها دلار دیگری که در گذشته به خاطر غفلت در جذب مشتری گذری از دست دادم ناچیز است. فکر می‌کردم فقط باید مجموعه‌ام را بزرگتر کنم تا پول بیشتری در بیاورم. برای همین تمرکزم را روی مجموعه سازی گذاشتم و به مشتری‌های گذری می‌گفتم فرصت فروش محصول به آنها را ندارم. اشتباه فاحش، چون زیر مجموعه‌هایم نیز همین کار را کردند. فروش محصول در مجموعه ما بالا بود، اما فروش خرد ما به مشتری گذری ناچیز بود. حساب کتاب کنید. فرض کنیم متوسط مصرف شما در مجموعه تان 100 دلار در ماه است. شما 1000 نفر زیر مجموعه دارید. پس درآمد شما حاصل فروش 100,000 دلار محصول است. حالا فرض کنید زیر مجموعه های شما هر کدام به طور متوسط 200 دلار به مشتری های گذری خود بفروشند. حالا درآمد شما بر مبنای 300,000 دلار فروش در ماه محاسبه می شود. پورسانت شما 3 برابر می شود. به جای 500 دلار 1500 دلار در ماه درآمد دارید. به جای 8000 دلار 24000 دلار درآمد در ماه دارید. یا به جای اینکه 30000 دلار به خانه ببرید 90000 دلار میبرید. هر چه سابقه شما در این کسب و کار بیشتر شود، متوسط فروش شما بیشتر میشود. اگر تازه وارد هستید، شاید 3 یا 4 مشتری بیشتر نداشته باشید. اگر یک سال از در بازاریابی شبکه‌ای هستید، باید دست کم 10 یا 15 مشتری گذری داشته باشید. و اگر شما و اعضای کلیدی مجموعه تان 5 یا بیشتر از 5 سال است که در این حرفه مشغول هستید، به احتمال خیلی زیاد زیر مجموعه های شما باید 30 یا 40 مشتری گذری داشته باشند. به این ترتیب درآمد شما ضرب در 10، 20 یا 30 می شود. بنابراین آزادانه از مغازه خود خرید کنید. به همه مشتری‌های احتمالی خود یک یا چند نمونه از محصولات خود را بدهید و از مشتری‌های گذری غافل نشوید. حجم مصرف در دایره شما به دایره‌های زیرین همانندسازی می‌شود و مصرف کل مجموعه را تشکیل می‌دهد. هرچه این مصرف بیشتر شود، تعداد صفرهای بیشتری به آخر رقم درآمد شما اضافه می‌شود. به نام خدا. با سلام، عبدالعزیز سپرتاش هستم از تیم آموزشی نتورک اصولی. کتاب دایره اول، اصول همانندسازی در بازاریابی شبکه‌ای، اثر آقای رندی گیج. فصل پنجم، بارش باران، مشغله در برابر فعالیت‌های درآمدزا. من وارد یک جهاد شدم. جهاد به منظور ایجاد انتظارات درست درباره الزامات اداره یک کسب و کار مستقل. من هنوز از زبان بازاریاب‌های شبکه‌ای می‌شنوم که برای جذب مشتری احتمالی میگویند این کسب و کار را میتوان با 4 یا 5 ساعت در هفته راه انداخت. اصلاً و ابداً. هیچ کس نمیتواند با این برنامه مجموعه بسازد. با این چند ساعت قطعاً میتوان یک کسب و کار خرده فروش کوچک ساخت، اما نمیتوان همانندسازی کرد و یک مجموعه بزرگ ساخت. برای این انجام این کسب و کار به صورت پاروقت شما باید دست کم 10 تا 15 ساعت در هفته برای این کار وقت بگذارید. چون همین که 1 یا 2 نفر زیر شاخه میگیرید، باید با آنها در جلسات آموزشی شرکت کنید، در پرزنت هایی که میگذارن حضور داشته باشید و در پیگیری با آنها کمک کنید. این کارها را نمیشود با هفته 4 یا 5 ساعت انجام داد. اما مسئله اصلی این نیست. می توانیم به یکی از همایش های شرکت شما برویم و از کسانی که دست کم هفته 10 ساعت برای کسب و کارشان وقت میگذارن بخواهیم که دستشان را بالا ببرن. 90% حاضران هر دو دست خود را بالا میبرن و تکان میدهن، انگار که چیز مهمی نیست. اما یک مشکل وجود دارد. شرمنده رفقا، اما 5 ساعت چت در فیسبوک برای ارسال چند تا توییت به معنای یک ساختن کسب و کار نیست. هر 5 دقیقه به دفتر مجازی سر زدن و شمردن تعداد محصولات موجود و تماس با زیرشاخه‌ها و گرفتن آمار ورودی‌ها به معنای ساختن کسب و کار نیست. زنگ زدن به تازه واردها و اندازه گرفتن شور و اشتیاق آنها به معنای ساختن کسب و کار نیست. چیدن قرص‌های ویتامین شرکت به ترتیب حروف الفبا بر روی قفسه دفتر کار رقم درآمد شما را بیشتر نمی‌کند. مرتب کردن میز خود، داشتن بایگانی دقیق و گذاشتن وسایل مورد نیاز داخل کیف سامسونت همگی کارهای شیکی هستند، اما به خاطر این کارهای شیک نیست که به شما پول میدهند. یادتان باشد که درآمد ما از حجم فروش محصولی است که مجموعه ما به دست مشتری نهایی میرساند. همین و بس. این حجم فروش از 2 راه ممکن است. 1. معرفی کردن کار به مشتری احتمالی و وارد کردن او به مجموعه خود. 2. فروش محصول به مشتری احتمالی که نمیخواهد وارد مجموعه شود، اما میخواهد مشتری گذری ما بشود. تنها این 2 راه هست که شما به درآمد میرسید. بقیه چیزها فقط حواس آدم را پرت میکند. حواس که جمع نباشد، هزینه به آدم تحمیل میشود. فرق بین کسانی که ماهی چند صد دلار یا چند هزار دلار درآمد دارند با کسانی که به آزادی مالی میرسند در این است که آنها 10 تا 15 ساعت هفتگی در شروع کارشان را چطوری می‌گذرانند. این تفاوت مبتدی‌ها را از حرفه‌ای‌ها جدا می‌کند. مبتدی‌ها وقت زیادی روی کارهای دلخوشکنک می‌گذرانند. حرفه‌ای‌ها هر چقدر که می‌توانند برای کارشان وقت می‌گذرانند و این وقت را صرف فعالیت‌های بارانزا می‌کنند. یکی از بهترین کارهایی که می‌توانید بکنید تا بهره‌وری و درآمدتان را به حداکثر برسانید این است که برای هر هفته برنامه بریزید. آخر هر هفته 45 دقیقه بنشینید و برای هفته پیش رو برنامه ریزی کنید. دقیقا مشخص کنید که در چه روزهایی و چه ساعتهایی میخواهید این 10 تا 15 ساعت را به کسب و کارتان اختصاص دهید و چه کارهایی قرار است در این ساعتها انجام دهید. حتما برای دعوت، معرفی و پیگیری وقت بگذارید. این 3 فعالیت جزء فعالیت‌های درآمدزا هستند. این برنامه ریزی خیلی ساده است، اما همین برنامه ساده احتمالاً بیشتر از هر استراتژی دیگری که فکرش را بکنید به رشد مجموعه شما کمک می‌کند. به نام خدا. با سلام، عبدالعزیز سپهرساج هستم از تیم آموزشی نتورک اصولی. کتاب دایره اول، اصول همانندسازی در بازاریابی شبکه‌ای، اثر آقای رندی گیج. فصل ششم، آب دادن به ریشه اصلی، ساختن از پایین. در فصل قبل درباره این صحبت کردیم که چه کار کنیم که باران ببارد. اکنون ببینیم چطور آب این باران را هدایت کنیم که بیشترین میوه نصیبمان شود. در اوایل کار که ما با طرح‌های بازپرداخت قدیمی کار می‌کردیم، گاهی می‌گفتیم استراتژی ریشه اصلی. با اینکه طرح‌های بازپرداخت قدیمی متحول شدند، اما این اصل هنوز به قوت خود باقی است و باید رعایت شود. اسم این استراتژی به قیاس از ریشه اصلی درخت انتخاب شده است. ریشه اصلی تا اعماق زمین فرو می‌رود تا آب و مواد مغذی برای رشد درخت را جذب و به بالا ارسال کند. هرچه این ریشه پایین‌تر برود، درخت بلندتر و قوی‌تر می‌شود. همین اصل در مورد همانندسازی نیز به کار می‌رود. اکثر بازاریاب‌های شبکه‌ای از بالا به پایین کار می‌کنند و فقط تمرکزشان را روی زیرشاخه‌های مستقیم خود می‌گذارند. طبق استراتژی ریشه اصلی، شما از پایین به بالا کار می‌کنید، یعنی به زیرشاخه‌های پایین‌تر و تازه کارها شور و اشتیاق و انگیزه کار کردن می‌دهید. این شور و اشتیاق و انگیزه اثر زنجیره‌ای روی شاخه‌های بالاتر می‌گذارد. به چند طریق می‌توان این کار را انجام داد. اول از طریق پرزنت‌ها و جلسات خانگی که خودتان برگزار می‌کنید. فرض کنیم یک جلسه خانگی در منزل جک و سو که زیر شاخه‌های مستقیم شما هستند برگزار می‌کنید و کار را به مهمان‌های آن دو، ایپ و بکی معرفی می‌کنید. ایپ و بکی ثبت نام می‌کنند. شما جلسه بعد را با حضور جک و سو در منظر ایپ و بکی برگزار می‌کنید. شما به هر چهار نفر به خصوص دو تازه وارد نشان می‌دهید که آماده حمایت از آنها در تمام مراحل هستید و به آنها آموزش می‌دهید تا اینکه به مرحله‌ای برسند که از شما مستقل شوند. فرض کنیم در آن جلسه کریس و کارمن در زیر ایب و بکی ثبت نام می‌کنند. برنامه می‌ریزید که جلسه بعدی در منظر کریس و کارمن برگزار شود و از جک و سو و ایب و بکی هم دعوت می‌کنید که در آن جلسه شرکت کنند. شما این روال را تا 100 به 100 ادامه می‌دهید و مجموعه را راه می‌اندازید تا اینکه یک نفر ترجیحاً جک و سو ولی نه لزوماً کارآزموده شود و این مسئولیت را از شما تحویل بگیرد. می توانید همین کار را با زیر شاخه های خیلی پایین تر از خودتان هم انجام دهید. به دفتر مجازی خود سر می زنید تا ببینید کدام سرشاخه کمکار یا کلاً غیر فعال است و سراغ زیر شاخه های فعال و مشتاق او می روید و دست آنها را در دست اولین بالا شاخه‌ای یا لیدر فعال آنها می گذارید. مسئله این نیست که این زیر شاخه ها چقدر از شما فاصله دارند. مسئله این است که به خاطر کمکاری و کوتاهی سرشاخه‌شان نزدیک است که سوخت شوند. وقتی جرقه‌ای می‌بینید و روی آن بنزین بریزید تا تبدیل به آتش شود. چطور؟ تمرکزتان روی مجموعه و زیر شاخه‌هایتان باشد تا دست کسانی را که بدون حمایت رها شدند بگیرید. حتی اگر این زیر شاخه‌های مشتاق در یک شهر دیگر باشند، بگذارید مجموعه بداند که شما برای رشد زیر شاخه‌ها حاضرید تا شهرهای دور هم بروید. مسلماً این حرکت شما زیر شاخه‌های پایین را به شوق می‌آورد. اما همین شوق از پایین به سمت بالا حرکت می‌کند و سرشاخه‌ها هم به هیجان می‌آورد. حتماً با لیدرهای نزدیک به خود در تماس باشید و از آنها بخواهید تازه‌ترین اطلاعات از زیر مجموعه خود را به شما بدهند. هر اطلاعاتی هم که خودتان از زیر شاخه‌های پایین کسب کرده‌اید در اختیار لیدرهای خود بگذارید. هرچه از احوال زیر شاخه‌های پایین‌تر و تازه‌واردها بیشتر مطلع باشید، نتایج بهتری می‌گیرید. خیلی ها اصرار دارند که فقط با زیر شاخه‌های مستقیم خود کار کنند. به نظرم این اشتباه بزرگی است. وقتی من می‌بینم که فلان زیر شاخه پتانسیل بالایی دارد اما به دلیل کوتاهی بالا شاخه‌ای خود دارد هرز می‌رود، چرا دست لیدرم را نگیرم و سراغش نروم؟ اصلا برای من مهم نیست که زیر شاخه چقدر از دایره من فاصله داشته باشد. مهم این است که وقتی دست او را بگیریم، مجموعه او رشد می‌کند و بزرگ می‌شود و به تبع آن مجموعه من بزرگ و درآمد من بیشتر می شود. خب حالا برویم سراغ مورد بعدی که می توانید کنترل کنید، شرکت زیر مجموعه شما در مراسم های محلی. به نام خدا. با سلام، عبدالعزیز سپهرساج هستم از تیم آموزشی نتورک اصولی. کتاب دایره اول، اصول همانندسازی در بازاریابی شبکه‌ای، اثر آقای رندی گیج. فصل هفتم، فروش بلیت، توسعه بازار خود با مراسم ها. سریع ترین و اساسی ترین راه برای رشد دادن کسب و کار خود این است که در وهله اول در محل زندگیتان برای خود بازار محلی درست کنید. این روش به شما تجربه، اعتماد به نفس و درآمد لازم را می دهد تا بتوانید در قدم بعدی مجموعه تان را تا شهرهای دورتر بگسترانید. راه افزایش سهم خود در بازار محلی برگزاری مراسم های محلی است. البته این حرف امروز مد نیست. یک عالمه لیدر خودخوانده داریم که در موعظه های خود می گویند مراسم های زنده و حضوری به درد نمی خورند و با وجود اینترنت می توان با زیر شلواری در خانه نشست و مجموعه ساخت. آنها چیزی را که مردم دوست دارن بشنوند به آنها میگویند و با این کار زحمت خود را به گردن زیرشاخه‌های پایین‌تر میاندازند. اما واقعیت این است که با این روش به زیرشاخه‌های خود لطمه میزنند. الان که مشغول نوشتن این سطور هستم، به خاطر سفرهای متعددم در سه خط هوایی درجه مشتری برگزیده را به من دادند و اخیراً در شرکت هوایی چهارم به درجه مشتری طلایی رسیدم. اما باز هم سفر می کنم تا مراسم های زنده و حضوری برگزار کنم، چون این روش جواب می دهد. من در مراسم های بازار محلی هم شرکت می کنم و از زیرشاخه هایم برای برگزاری مراسم های محلی در شهر خودشان نیز حمایت می کنم. امروزه تفاوت فاحشی بین داراها و ندارها در بازاریابی شبکه‌ای وجود دارد. به نظر من بزرگترین فرق بین این دو گروه رویکرد هر یک از آنها به مراسم های زنده است. افرادی که مفهوم همانندسازی را متوجه شدند، اهمیت مراسم ها را درک می کنند و کسانی که دنبال میانبر هستند، سعی می کنند بدون شرکت در مراسم های زنده مجموعهشان را بزرگ کنند. به این سناریو توجه کنید. یک نفر در فیسبوک یک گروه با عنوان کسب و کار خانگی، بازاریابی شبکه‌ای یا هر چیز دیگری راه می اندازد. بعد از مدتی عضوگیری تبلیغات منظم خود را شروع می کند تا این غریبه ها را جذب کند. او به شما می گوید که مراسم ها قدیمی شدند یا کسی دوست ندارد به اینجور مراسم ها برود و او خودش دارد به صورت آنلاین و مجازی کار می کند و پول در می آورد. او در توهم است. قصه ترفندهای دیگر مثل پرداخت به ازای کلیک و غیره هم مثل همین است. آنها فقط دنبال مشتری برای خود و فروش هستند. فقط میخواهند بفروشند. بعضی از آنها به اعضای گروه خود میگویند با بازار گرم خود صحبت نکنید یا جلسات حضوری برگزار نکنید. آنها اصطلاح مکتب قدیم و مکتب جدید را سر زبان ها میاندازند تا بگویند روش های معقول و پذیرفته مثل صحبت با آشنان خود دیگر با فضای دنیای امروز سازگار نیست. اکثر این مبلغ ها عملا شبکه و مجموعه نمی سازند. آنها با فروش سی دی و جزوه و چند تا وسیله از اعضای گروه خود سوء استفاده می کنند. بعضی از آنها در تبلیغ پرداخت به ازای کلیک حرفه‌ای هستند و کسب و کاری برای خود ساختند اما اکثر افرادی که آنها وارد کسب و کار می کنند در دو دسته قرار می گیرند. دسته اول شامل کسانی می شود که ذهنیت بخت آزمایی دارند و دنبال میانبر برای پول درآوردن هستند. اینها تصور می کنند که با روش های مکتب جدید می توانند بدون کار و زحمت به موفقیت برسند. اینها بدون استثنا شکست می خورند و کنار می کشند. دسته دوم شامل کسانی می شود که صادقانه می خواهند کسب و کاری برای خود دست و پا کنند و دوست دارند که کار کنند. متاسفانه تبلیغ پرداخت به ازای کلیک مستلزم صرف وقت و داشتن مهارت است. کسانی که راه درست انجام این کار را نمی دانند خیلی زود مالشان را از دست می دهند. راه درست انجام این کار هم مستلزم دانش و مهارتی است که یک فرد معمولی نمیتواند آن را به راحتی همانندسازی کند. بنابراین در حالی که تبلیغ پرداخت به ازای کلیک ممکن است به صورت محدود جواب بدهد، اما به راحتی قابل آموزش و همانندسازی نیست. مهمترین شعار در بازاریابی شبکه‌ای را هیچ وقت فراموش نکنید. مهم نیست چی جواب میدهد، مهم این است که بتوان آن را همانند سازی کرد. جلسات و گرد همایی های زنده و حضوری جواب می دهد و همانند سازی هم می شود و چنان اثری دارند که به هیچ طریق دیگری قابل همانند سازی نیست. برگردیم به مباحث مقدماتی بازاریابی شبکه‌ای. تفاوت بین بازی های پولی و بازاریابی شبکه‌ای قانونی چیست؟ درآمد ما از جذب مشتری و آموزش او نیست. درآمد ما از فروش است. فروش هم زمانی اتفاق می افتد که محصول به دست مشتری نهایی برسد. چطور این کار را می کنیم؟ با دعوت از مشتری احتمالی به جلسه معرفی، معرفی کردن کار به او و پیگیری او. ما زمانی به درآمد می رسیم که افراد در مجموعه ما ثبت نام کنند و محصول بخرند یا وارد مجموعه ما نشوند اما محصول بخرند. پس تنها راه واقعی برای بارش باران همین چند فعالیت است. بقیه مشغله هستند. برای اینکه سوء تفاهمی پیش نیاید باید بگویم منظور من این نیست که برنامه های اینترنتی، کنفرانس های اسکایپی، کنفرانس های تلفنی، سی دی، دی وی دی و یک عالم فناوری های دیگر به درد نمی خورد. این امکانات کمک بسیاری به کسب و کار ما می کنند، ولی اگر بخواید اینها را جایگزین مراسم های زنده و حضوری بکنید، روی روند همانندسازی و نتیجه کارتان تأثیر منفی می‌گذارد. ما باید مشتری احتمالی را با رعایت اصول دعوت و معرفی و پیگیری وارد کار کنیم. یکی از اثر بخش‌ترین روش‌ها برای تأثیرگذاری روی مشتری احتمالی مراسم‌های محلی است. این مراسم‌ها می‌توانند هفتگی، دو هفته یک بار یا ماهانه باشند. می‌دانم که راحت‌تر است که با زیر شلواری راه راه در خانه بنشینید و اینترنتی کار کنید، اما این کار یعنی خراب کردن بازی. پنیر مجانی فقط در تلموش پیدا می شود. هیچ چیز جای تأثیر جمع بر فرد و شور و هیجان موجود در مراسم های زنده را نمی گیرد. شما باید مشتری احتمالی را به صورت حضوری یا تلفنی یا با دادن سیدی، دیویدی، بروشور یا یک مقاله دعوت کنید و کار را به او معرفی کنید. سپس او را به یک مراسم محلی ببرید تا گارد احتمالیش شکسته شود. مراسم های محلی تعیین می کنند که چه کسی مشتری گذری می شود، چه کسی مجموعه ساز و اهل کسب و کار می شود و چه کسی هیچ کدام از این دوتا نمی شود. پس هر بازاری به مراسم های ثابت محلی نیاز دارد. وقتی ساختار مراسم ها مشخص شد، باید دست به کار فروش بلیت شوید. شما بلیت فروش می شوید. در ژانویه بلیت های فوریه را می فروشید، در فوریه بلیت های مارس را می فروشید و در مارس بلیت های آوریل و الی آخر. برای خرید های بالا تخفیف در نظر بگیرید. خودتان هر ماه یک دسته بلیت بخرید و زیر شاخه‌هایتان را دهم تشویق کنید که همین کار را بکنند. برای مثال قیمت بلیت را 20 دلار تعیین می کنید. اگر کسی پیش خرید کند 10 دلار، اگر کسی 5 تا بخرد 35 دلار و اگر 10 تا بخرد 50 دلار. با این تخفیف ها می بینید که اکثر افراد چند تا می‌خرند. از آنجا که آنها چند تا بلیت می‌خرند، مهمان بیشتری هم برای خودشان به مراسم بعدی می‌آورند. مهمان بیشتر یعنی فروش بیشتر. حالا فرض کنیم شما یک دسته 10 تایی بلیت می‌خرید. تا ماه بعد که موعد مراسم فرا برسد، تمام تلاشتان را می‌کنید که 9 نفر برای آن 9 بلیت پیدا کنید. در عمل شاید نتوانید دقیقاً 9 نفر پیدا کنید. ای بسا ضرر هم بکنید، اما این ضرر را به فال نیک بگیرید. چون وقتی سعی می‌کنید 9 تا مهمان پیدا کنید، به احتمال زیاد 5، 6 یا 7 نفر پیدا می‌کنید. از میان این 6 7 نفر دست کم 2 یا 3 نفر وارد می‌شوند. حتما کاری کنید که این ورودی‌های جدید هم یک دسته 10 تایی بلیت بخرند. اتفاق بالا برای این تازه واردها نیز می‌افتد و همینطور ادامه می‌یابد. فرقش این است که پایه مجموعه شما محکم‌تر است. یعنی مجموعه شما بیشتر بلیت می‌خرد، بیشتر دعوت می‌کند و بیشتر ورودی می‌گیرد. در نتیجه هر ماه مراسمتان بزرگتر می‌شود. حتی هنگامی که زیرشاخه‌های خیلی پایین‌تر خود آموزش می‌دهید، این روش را به آنها یاد دهید تا در شهر خود اجرا کنند. با این روش، یعنی تشکیل یک زنجیره قوی از مراسم‌های محلی، شما یک مجموعه بزرگ می‌سازید. بعدا می‌توانید فهرست مراسم‌های محلی را در وبگاه شرکت یا مجموعه خود قرار دهید تا هر کسی در هر جایی بتواند تقویم مراسم ها را ببیند. وقتی زیر مجموعه های شما میبینند که در سرتاسر کشور یا سرتاسر جهان مراسم های مختلف برگزار می شود، به این فکر می افتند که ببینند چه کسی را در یک شهر دیگر می شناسند که او را به مراسم محلی آن شهر بفرستند. می توان بین شهرها رابطه متقابل ایجاد کرد تا اعضای مجموعه بتوانند مشتری های احتمالی خود در شهر دیگر را به مراسم محلی آن شهر بفرستند. به این ترتیب تعداد شرکت کننده ها بیشتر می شود و آهنگ رشد مجموعه شتاب می گیرد. یک نکته مهم، به نظر من یک بازار زمانی تثبیت می شود که تعداد شرکت کننده های مراسم های آن بازار از مرز 250 نفر بگذرد. با این تعداد شرکت کننده تأثیر جمع بر فرد کافی و شور و شوق لازم به وجود می آید تا مراسم بتواند به رشد خود ادامه دهد. اما معتقدم که این اتفاق به تدریج و در طول چند ماه رخ می دهد. اگر تعداد شرکت کننده ها ناگهان زیاد شود، چون امکانات محلی کافی از قبیل تعداد لیدر کارآزموده برای حمایت از این جمعیت وجود ندارد، معمولا نتیجه عکس می دهد. شاید تجربه فروش ناگهانی این چنینی را داشته باشید. احتمالا یکی از زیرشاخه‌هایتان به خاطر دایره نفوذ گسترده خود بتواند در ماه اول یا دوم خود چند صد نفر را به یک سالن بکشاند. اما در اکثر موارد اینطور واکنش خارق‌العاده‌ای ناشی از شخصیت خاص آن فرد است، نه به خاطر رعایت اصول بازاریابی شبکه‌ای. ولی اگر از آغاز به کار مراسم شما 15 یا 18 نفر شرکت کننده داشته باشید و در طول 5 یا 6 ماه این تعداد به تدریج به بالای 250 نفر برسد، قدم‌هایتان را محکم برداشتید. وقتی مراسم‌های محلی برگزار می‌کنید، می‌توانید خوراک مراسم‌های بزرگ را تأمین کنید. مراسم‌های بزرگ اصل بعدی دایره اول است که کنترلش در دست شماست. به نام خدا. با سلام، عبدالعزیز سپهرتاج هستم از تیم آموزشی نتورک اصولی. کتاب دایره اول، اصول همانندسازی در بازاریابی شبکه‌ای، اثر آقای رندی گیج. فصل هشتم، تشویق کننده نه اعلام کننده. ساختن مجموعه با مراسم‌های بزرگ. مراسم‌های محلی که در فصل هفتم درباره آن صحبت کردیم باعث می‌شوند مشتری‌های احتمالی یا بازاریاب شبکه‌ای شوند یا مشتری گذری. وقتی مشتری احتمالی بازاریاب شبکه‌ای می‌شود، ما باید به او کمک کنیم تا مهارت‌های لازم را یاد بگیرد، باورش قوی شود، اعتماد به نفسش بالا رود و اینجاست که نقش مراسم‌های بزرگ مطرح می‌شود. مراسم‌های بزرگ مراسم‌های 2 یا 3 روزه هستند که معمولاً همراه با اقامت در هتل و پذیرایی نیز هستند. این مراسم‌ها عموماً 2 یا 3 بار در سال برگزار می‌شوند. من قبلاً 3 ماه یک بار برگزار می‌کردم، اما چون هزینه و دردسر مسافرت بیشتر شده، ما الان سالی 3 بار مراسم بزرگ برای مجموعه‌مان برگزار می‌کنیم. البته یک مراسم بزرگ دیگر هم داریم که شرکتتان برگزار می کند. با شرکت در این مراسم ها می بینید که در این جور همایش هاست که تصمیم های دگرگون ساز گرفته می شود. اینجاست که افراد به این نتیجه می رسند که این کسب و کار را جدی بگیرند و تمام تلاش به بالاترین سطوح شرکت برسند. سطح بالای انرژی، تعداد زیاد شرکت کننده و تأثیر جمع بر فرد که مشخصه این مراسم هاست باعث تشویق و ترغیب افراد می شود. خواهید دید که بعد از مراسم های بزرگ انگیزه افراد برای پیشرفت فوق‌العاده بالا می رود. شرکت کننده ها با شوق بالا به خانه هایشان برمی گردند. آنها در این مراسم ها مهارت های جدیدی یاد می گیرند و اعتقادشان به کار بی اندازه زیاد می شود. آنها اغلب برای اولین بار لیدرهای ارشد شرکت را می بینند. این شانس را دارند که با آنها دست بدهند، به چشمان آنها نگاه کنند و ای بسا با آنها عکس بگیرند. آنها از زبان لیدرها می شنوند که چگونه توانستن بر مشکلاتشان غلبه کنند. وقتی زیرشاخه‌های شما می بینند که دیگران چگونه بر همان چالش‌هایی که خودشان دارند غلبه کردند، با انرژی بالا و عزم راسخ به خانه برمیگردند تا آموخته‌هایشان را از این مراسم بر چالش‌های خود فائق آیند. 5 هدف از برگزاری مراسم‌های بزرگ. ما خیلی درباره اهمیت مراسم‌های بزرگ و علت شرکت در آنها صحبت می‌کنیم، با این حال گاهی افراد تصور می‌کنند خبره بازاریابی شبکه‌ای هستند و نیازی به شرکت در این مراسم‌ها ندارند. اشتباه بزرگ. این دسته به هزینه این مراسم‌ها نگاه می‌کنند و سعی می‌کنند شرکت نکردنشان در این مراسم‌ها را توجیه کنند. آنها می‌گویند چون اوضاع مالیشان خراب است استثناءً در این مراسم شرکت نمی‌کنند، یا استدلال می‌کنند که چون در مراسم‌های دیگر شرکت کرده‌اند می‌دانند که قرار است در مراسم پیش رو چه چیزهایی آموزش بدهند. این طرز فکر خیلی احمقانه. با این ذهنیت آنها موفقیت قابل توجهی کسب نخواهند کرد. ما به 5 علت مراسم‌های بزرگ را برگزار می‌کنیم. همه منظورم تک تک افراد است به این 5 مورد نیاز دارند: 1. بالا بردن اطلاعات، 2. بهبود نگرش، 3. تغییر رفتار و 4. توسعه مهارت‌ها. 5. تقویت باور. به نظر من بهترین مراسم‌ها برنامه‌های خود را بر اساس حوزه‌های زیر تنظیم می‌کنند. داستان‌های موفقیت شخصی. این داستان‌ها و ماجراها ابزارهای بسیار عالی برای ایجاد باور و اعتقاد در زیر مجموعه هاست. این نقش را می توان در آغاز مراسم قرار داد. آموزش های مربوط به محصول، آموزش مهارت های مربوط به نوشتن لیست، دعوت کردن، معرفی کردن و پیگیری کردن، آموزش نکات رهبری، تکلیف یا اقدامات عملی که در بخش آخر مراسم به شرکت کننده ها داده می شود تا آنها هدفمند مراسم را ترک کنند. اگر رابطه خوبی با شرکتتان دارید و آنها از مراسم‌های شما حمایت می‌کنند، از مدیر اجرایی، قائم مقام یا رئیس شرکت دعوت کنید که در مراسم شما شرکت کنند و درباره اهداف شرکت و حمایت‌های شرکت از اعضا صحبت کنند. اگر مراسم این بخش‌ها را در برنامه خود بگنجاند، با اطمینان می‌توان گفت که موفق می‌شود و نتایج شگفت‌آور آن را می‌توان چند ماه بعد مشاهده کرد. در پایان هر مراسمی شما بلافاصله دست به کار برنامه‌ریزی برای مراسم بعدی می‌شوید. این کاری است که همیشه باید انجام دهید. مراسم به مراسم. یک مسئله دیگر که باید هنگام وسیع شدن مجموعه خود در نظر بگیرید، سختی‌های سفر به کشورهای دیگر است. شرکت ما بین‌المللی است و مجموعه من در حال حاضر در بیش از 50 کشور پخش شده است. زیر مجموعه‌های من در روسیه در بسیاری از مراسم‌های آمریکا شرکت نمی‌کنند. حتی اگر مایل به شرکت هم باشند، اغلب موفق به گرفتن ویزا نمی‌شوند. به همین خاطر زیر مجموعه های من در آسیا تمایل چندانی به مسافرت به اروپا ندارند. عکس آن هم صادق است. در نتیجه من عملا مجبور هستم برنامه مراسم های بزرگ خودم را برای 4 قاره مختلف تنظیم کنم. اگر مجموعه شما به نقاط مختلف جهان رفت، شما هم مجبور می‌شوید همین کار را بکنید. تشویق کنید، اعلام نکنید. احتمالاً زیر مجموعه شما برای ثبت نام در مراسم های بزرگ مقاومت خواهند کرد. شاید هزینه سفر و ثبت نام و دوری از خانه آنها را بترساند. تنها علت آن این است که آنها متوجه ارزش اینجور مراسم ها نیستند. منتظر شنیدن حرفایی مثل این باشید: من اومدم تو این کار که پول در بیارم، نه اینکه پول خرج کنم. اکثر افراد خرج زندگیشان را با درآمدشان از بازاریابی شبکه‌ای تنظیم می‌کنند و واکنش فوری این دسته به پیشنهاد شما برای سرمایه‌گذاری این است که پول نداریم. در مورد مراسم‌های بزرگ هم همین را می‌گویند. مهم این است که شما حرفای آنها را قبول نکنید. شما باید اعتقاد خودتان به سودمندی این مراسم‌ها را به آنها انتقال دهید و درباره چرایی شرکت در این مراسم‌ها با آنها صحبت کنید. به آنها بگویید این کار نوعی سرمایه‌گذاری است، نه هزینه. سرمایه‌گذاری برای آینده خودشان و موفقیتشان. شما نمی‌توانید خبر برگزاری مراسم‌ها را اعلام کنید و توقع داشته باشید زیر مجموعه‌هایتان ثبت نام کنند. شما باید زیر مجموعه‌هایتان را تشویق کنید که در این مراسم‌ها شرکت کنند. و درست مثل بقیه مواردی که در فصل‌های قبل بحث شد، این هم از خودتان شروع می‌شود. در هر مراسمی شما باید اولین نفری باشید که ثبت نام می‌کنید. بعد شروع به تشویق زیر مجموعه ها به ثبت نام کنید و اهمیت مراسم ها را برای آنها جا بیاندازید. آیا می شود با ماشین شخصی به محل برگزاری مراسم رفت؟ آیا چند نفر با یک ماشین می روید یا اتوبوس می گیرید؟ اگر مسیر خیلی طولانی است، آیا لازم است که دنبال بلیط ارزان گرفتن یا تخفیف بروید؟ آیا در هتل مستقر می شوید؟ آیا مهمانپذیر می گیرید؟ آیا اتاق چند نفره می گیرید؟ هر کاری که لازم است بکنید تا هزینه ها پایین بیاید و تعداد شرکت کننده ها بالا برود. حتما مطمئن شوید که زیر مجموعه های شما درک کردن که در چندین سال اول نباید سعی کنند خرج زندگیشان را از بازاریابی شبکه‌ای تامین کنند. آنها باید درآمدشان را از کسب و کارشان سرمایه گذاری کنند تا این کسب و کار رشد کند و پا بگیرد. بازگشت سرمایه در هیچ کجا بهتر از مراسم‌های بزرگ نیست. برای اینکه ثبت نام کننده ها را از کسانی که برای ثبت نام تفره رفتند متمایز کنید و به نوعی آنها را تشویق کنید، می توانید فهرست اسامی شرکت کننده ها در مراسم بزرگ بعدی را در وبگاه یا وبسایت خود قرار دهید. همچنین می توانید در مراسم های محلی خود در مورد اهمیت و چرایی شرکت در مراسم های بزرگ صحبت کنید. می توانید از یکی از لیدرهای سخنران در مراسم های بزرگ دعوت کنید که در مراسم محلی شما حاضر شود و درباره اهمیت مراسم های بزرگ چند کلمه ای صحبت کند، یا اینکه پیامش را به صورت ویدئویی یا از طریق اسکایپ برای شما ارسال کند. مراسم‌های بزرگ سزاوار تبلیغات بزرگ هستند. برای ترویج فرهنگ شرکت در مراسم‌های بزرگ نیز سراغ ریشه اصلی بروید. دست زیر شاخه‌های مستقیم خود را بگیرید و با لیدرهای هر شاخه سراغ ریشه اصلی شاخه‌های خود بروید. درست همانطور که برای ساختن مجموعه خود تمرکزتان را روی ریشه اصلی می‌گذارید، وقتی سراغ زیر شاخه‌های پایین و تازه وارد می روید، بلیط مراسم های بزرگ بعدی را به آنها بفروشید. البته طبیعتاً سرشاخه ها و لیدرهای هر مجموعه قبلاً باید بلیط مراسم را خریده باشند. از دایره های پایین غافل نشوید. نظارت مستقیم بر خط مقدم مجموعه خود داشته باشید. هدف شما باید این باشد که برسید به نقطه عطف. وقتی تعداد زیرشاخه های شما که در مراسم های بزرگ شرکت می کنند دست کم به 100 نفر برسد، به نقطه تعیین کننده یا نقطه عطف رسیده اید. در این صورت است که می توان گفت کسب و کار و مجموعه شما به چنان بلوغی رسیده و چنان منسجم و دارای ساختار محکم است که دیگر می تواند بدون حضور شما همانند سازی کند و به رشد خود ادامه دهد. حتی اگر فردای روز مراسم از کار کنار بکشید، در مجموعه شما به اندازه کافی بازاریاب شبکه‌ای وجود دارد که به حدی از باور رسیدند که در کار می مانند و به رغم کنار کشیدن شما به ساختن ادامه میدن. در یک لحظه معین و خاص است که دوریالی افراد میافتد و قضیه را میگیرند. وقتی دست کم 100 نفر از زیر شاخهای شما در یک مراسم بزرگ، نه مراسم محلی، شرکت کنند، میتوان گفت در مجموع شما تعداد افرادی که قضیه را گرفتند به حد کافی رسیده و اینها فارغ از هر اتفاقی به همانندسازی ادامه خواهند داد. لیدرها ممکن است کنار بکشند، شرکت ممکن است به مشکل بخورد یا ممکن است موج تبلیغات منفی را بیفتد، اما وقتی یک مجموعه جا افتاده باشد و افراد متعهد کافی در آن فعال باشند، تقریبا بر هر مشکلی غلبه می‌کند و به رشد خود ادامه می‌دهد. خب، تا اینجا درباره نگرش شما، فرهنگی که می‌خواهید بسازید، روش افزایش حجم فروش، توجه به ریشه اصلی و چرخه مراسم‌ها صحبت کردیم. اکنون به مبحث آخر می‌پردازیم، بحثی که ضامن نتیجه بخش بودن تمام مباحث فصل‌های پیشین است. به نام خدا. با سلام، عبدالعزیز سپرتاج هستم از تیم آموزشی نتورک اصولی. کتاب دایره اول، اصول همانندسازی در بازاریابی شبکه‌ای، اثر آقای رندی گیج. فصل نهم، پیشگیری از ورود به بن‌بست. استفاده از جلسات مشاوره برای پرورش لیدر. بله، قبول دارم، من قدیمی هستم. وقتی من کارم را در بازاریابی شبکه‌ای شروع کردم، نه تلفن همراه داشتیم، نه بلکبری، نه آیپد و نه ایمیل. ما تقاضانامه‌ها را داخل پاکت می‌گذاشتیم و یک چیزی به اسم تمبر پستی پشت آن می‌چسباندیم و خدا خدا می‌کردیم که تا ماه تمام نشده به دست گیرنده برسد. وقتی دستگاه فکس به بازار آمد، ما عملاً توهم زدیم. دیگر با این دستگاه می‌توانستیم یک نفر را در روز آخر یا یک روز مانده به آخر ماه ثبت نام کنیم و خیالمان راحت باشد که همین ماه پورسانتش را میگیریم. با این حال دقیقا نمیشد گفت که مجموعه در کجاست و به کدام سمت میرود. اگر مجموعه بزرگ بود تا ایالت‌ها یا شهرهای مختلف و گاهی حتی تا کشورهای دیگر می‌رفت. زمانی متوجه می‌شدیم ماه قبل چجوری کار کردیم که نامرسان چک آن ماه را برای ما می‌آورد. اگر طرف خیلی زرنگ بود یک مبلغ اضافه به فدکس می‌داد تا نامرسان این شرکت چک را برایش بیاورد. همراه چک یک جعبه سنگین حاوی برگه‌های پهن سفید سبز کامپیوتری بود که جزئیات مجموعه را در آن ثبت می‌کردند. باید ساعت‌ها می‌نشستیم و با ماژیک خط رنگی روی گزارش‌ها می‌کشیدیم تا با رمزگشایی متوجه شویم که کدام لیدرها موفق بودند، کدام‌ها نبودند، چه بازارهایی قوی عمل کردند و چه کسانی به حمایت نیاز دارند. خیلی سریع می‌آییم به امروز. شما می توانید از طریق اینترنت میزبان هزاران نفر باشید. لینک ثبت نام را برای مشتری احتمالی ایمیل کنید و ای بسا از احوال تازه واردها و سفارش های رزرو در مجموعه خود مطلع شوید. آن هم با یک لپتاپ و در کمترین زمان ممکن. دفتر مجازی به شما امکان می دهد که کل مجموعه تان را زیر نظر داشته باشید و روند پیشرفت مجموعه و فروش را تحلیل کنید. با دسترسی سریع و بی‌وقفه به اطلاعات می توانید مجموعه خود را مدیریت کنید. این امکانات اداره کسب و کار را بسیار راحت تر کرده و به ما امکان می دهد از چند و چون تغییرات در طول ماه آگاه باشیم. اما این امکانات یک خطر هم دارند. ممکن است خیلی راحت شیفته تکنولوژی شویم و خیال کنیم می توانیم با آن افراد را مدیریت کنیم. اگر من در این 25 سال فعالیت در بازاریابی شبکه یک چیز را خوب یاد گرفته باشم این است که شما نمی توانید افراد را مدیریت کنید. شما افراد را رهبری و امور را مدیریت می کنید. در بازاریابی شبکه‌ای بهترین راه برای انجام این کار مشاوره های ماهانه است. فکر نکنید این مشاوره ها مثل مشاوره های روان پزشکی است. هرچند انکار نمی کنم که این مشاوره ها به وفور رایج است. منظور من یک سیستم سازمان یافته مشورت دادن است. به گفته دوستم بیلی لوپر، اگر مجبور نبودیم آدم وارد مجموعه خود بکنیم، بازاریابی شبکه‌ای بدون کوچکترین مشکلی کار می‌کرد. اما چه باید کرد؟ که ما در این کسب و کار با آدم‌ها سر و کار داریم و آدم‌ها هر کدامشان مسائل خاص خودشان را دارند. بنابراین گاهی در جلسات مشاوره شما به افراد مشاوره می‌دهید که چطور رفتار نادرست خود را که مانع پیشرفت آنها شده اصلاح کنند. منظور از رفتار نادرست این است که مثلا فرد می‌خواهد بر زیرشاخه‌های خود ریاست کند یا نگرش منفی دارد یا اخلاقی کار نمی‌کند. اکثر ما روان درمانگر حرفه‌ای نیستیم و نباید سعی کنیم که باشیم. اما مشاوره این امکان را به ما می‌دهد که درس‌هایی را که از اشتباه‌های خود در شروع کار گرفته‌ایم در اختیار دیگران بگذاریم. می‌توانید افراد را راهنمایی کنید که چند کتاب به خصوص در زمینه رشد شخصی بخوانند تا از این منابع کمک بگیرند و اگر خودتان موفق شده باشید یک فرهنگ رشد شخصی پی بریزید، اکثر افراد با روی گشاده پذیرای راهنمایی‌های شما می‌شوند و خواهند دید که با کمک شما می‌توانند به درجات بالاتر موفقیت برسند. بعضی مواقع مسائلی مطرح می‌شود که ناشی از روابط انسانی است، اما در اکثر موارد ما در مشاوره ماهیانه روی مسائل کاری از قبیل تحلیل مجموعه، شناسایی نقاط قوت و ضعف مجموعه، تشخیص شاخه‌های اصلی، متوسط و ضعیف و روش‌های اصلاح و بهبود روند همانندسازی متمرکز می‌شویم. جلسه مشاوره به صورت ماهیانه برگزار می‌شود و شما در آن با اعضای کلیدی مجموعه یک به یک می‌نشینید و تمام آمار مهم کاری را بررسی می‌کنید. برخی از این آمار شامل موارد زیر می‌شوند: تعداد تازه‌کارها و تازه‌واردها، متوسط فروش محصول، تعداد شرکت کننده ها در مراسم های بزرگ، موارد ارتقای افراد، تعداد شاخه های فعال مجموعه هر لیدر، تعداد کل لیدرهای مجموعه. احتمالاً دو تا از مهمترین متغیرهایی که باید به آنها توجه ویژه داشته باشید تعداد کل لیدرهای مجموعه و شاخه های فعال هر لیدر است. از نظر من این دو آمار حیاتی ترین نقش را در رشد مجموعه دارند. اگر لیدری مجموعه چند ده نفری داشته باشد اما هیچ کدام از آنها لیدر نباشند، این مجموعه ظرف 3 ماه یا کاملا خشک می شود یا حداکثر 2 یا 3 نفر در آن باقی می مانند. ممکن است یک مجموعه دیگر دو یا سه عضو بیشتر نداشته باشد. اما اگر هر دو عضو لیدر باشند، این شاخه ظرف چند ماه 40 یا 50 نفره می شود. لیدر را لیدر می سازد. پس حتما در جلسه مشاوره خود اهمیت ویژه‌ای برای این موضوع قائل شوید. مشاوره یک فرایند دوسویه است. شما به زیر شاخه‌های خود مشاوره می دهید و از بالا شاخه‌ای خود مشاوره می گیرید. وظیفه شما این است که از تجربیات بالا شاخه‌ای خود درس بگیرید. او اشتباهایی را که شما به سمت آنها در حرکت هستید قبلا تجربه کرده است. پس با مشورت با او می توانید چندین سال جلو بیفتید. تعصب را کنار بگذارید و آموزش پذیر باشید. زیرا بالا شاخه‌ای شما در برد و باخت شما شریک است. پس صلاح شما را می خواهد. مشاوره امر بسیار مهمی است، چون در مشاوره دادنها و گرفتنهاست که مهارت‌های واقعی رهبری در فرد شکل می‌گیرد و موقعیت‌های بزرگ نصیب فرد می‌شود. از جمله مهمترین آموزش‌هایی که می‌توانید بدهید یا بگیرید مهارت‌های نرم است، یعنی مهارت‌هایی که برای کار با افراد و ساختن تیم لازم است. این نوع آموزش‌ها نباید در جلسات گروهی انجام شود، بلکه باید به صورت خصوصی و در خلوت باشد. با این حال مشاوره زمانی مفید است که بر اساس اطلاعات واقعی باشد. فردی که برای گرفتن مشاوره پیش او می‌روید به اطلاعات واقعی نیاز دارد. اگر فقط دو شاخه شما فعال است، روی کاغذ 12 شاخه نکشید. در غیر این صورت جلسه مشاوره فقط اتلاف وقت است، چون دردی از شما درمان نمی‌کند. همزمان که رشد می‌کنید متوجه می‌شوید که همزمان با بزرگ شدن مجموعه و ارتقای شما به سطوح بالاتر، محتوای مشاوره ها نیز باید تغییر کند. وقتی تازه کار هستید احتمالاً به اطلاعات زیادی راجع به مشتریابی و دعوت نیاز دارید. در مراحل بعد دیگر این مسائل برای شما مطرح نیستند، پس موضوع جلسه مشاوره هم عوض می شود. مثلا مشورت درباره ول کردن شغل خود، خریدن ماشین جدید یا به دست گرفتن هدایت مراسم های مجموعه خود. به همین صورت محتوا و موضوع جلساتی که شما با زیر شاخه های خود دارید نیز همگام با رشد و ارتقای آنها تغییر می کند. با برگزاری جلسات مشاوره است که تمام مباحث مطرح شده در فصل‌های قبل عملی و اجرایی می‌شوند. این جلسات به شما امکان می‌دهند که مسائل و متغیرهای مهم در مجموعه خود را شناسایی و ریشه‌یابی کنید و قبل از اینکه آثار اشتباه‌های احتمالی تا پایین مجموعه برسد، اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهید. این روش تضمین می‌کند که انحراف در مجموعه جزئی شود و زیرمجموعه‌ها به بن‌بست نخورند. وقتی کسی را دارید که به شما مشاوره می دهد، معنایش این است که دایره اول کار می کند و وقتی شما به زیر شاخه های خود مشاوره بدهید، باعث می شود که همه دایره ها بهتر کار کنند.
کتاب های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org